اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان نثار شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه 24 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 4 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 15 جولای 2021 میلادی. عزیزان همراه، امراهان گرانقدر، از امراهی شما خوبان با گفتارهای رادیو تاجیکی سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها دعوت میکنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند، آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به صبحگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه خوش آمدی. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار غریب خراسان، برنامه ادبستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ، در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز پنج شنبه 24 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 4 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 15 ایول سال 2021 میلادی. 1024 سال پیش بنا به روایات تاریخی در چنین روزی 4 ذی‌الحجه 418 هجری قمری، متکلم اصولی ابو اسحاق اصفراینی، عالم بزرگ مسلمان، درگذشت. ابو اسحاق اصفراینی ملقب به رکن‌الدین شافعی، معروف به استاد، از دانشمندان مشهور ایرانی است که در علم فقه، اصول فقه و کلام و دیگر معارف دینی از مهارت‌های بسیار برخوردار بود. او در مدارس نیشابور که در آن زمان از مراکز بزرگ تحصیل علوم مختلف بود به تدریس اشتغال داشت. الجامع فی اصول الدین و نور العین فی مشهد الحسین از جمله آثار اوست. ابو اسحاق در 80 سالگی در نیشابور وفات یافت و در اسفراگن به خاک سپرده شد. یکصد و هفده سال پیش در چنین روزی 15 ایول سال 1904 میلادی آنتوان چخوف، داستان نویس و نمایشنامه نویس بلند آوازه قرن 19 روسیه، در 64 سالگی درگذشت. و یک پزشک بود و برای تهی دستان یک کلینیک رایگان داگر کرده بود که خود در آنجا طبابت می کرد. مهارت چخوف عمدتاً در نگارش داستان‌های کوتاه است. او گفته است که ساده‌نویسی را از تولستوی یاد گرفته و می‌کوشد که در نوشته‌هایش چیزی بیاموزد و بشر را راهنمایی کند. فلسفه او در زندگی شاد زیستن است و احساس شادی کردن را نعمتی بزرگ خوانده است، زیرا که عمر انسان محدود و پیری که از آن گریزی نیست، دورانی سخت است که نباید گذارد نامطبوع باشد. به زعم چخوف اگر بشر از جوانی درست راهنمایی شود، زندگانی مطلوب و بدون دغدغه خواهد داشت. مدیران جامعه نقشی بزرگ در تامین سعادت و شاد زیستن اتباع دارند. ایوانوف، مرغ دریا، اموانا، سه خواهر و باغ آلبالو از جمله داستان‌ها و نمایشنامه‌های چخوف هستند. یکصد و یازده سال پیش در چنین روزی 24 تیر سال 1289 هجری شمسی آیت الله سید عبدالله بهبهانی از روحانیون برجسته ایران و یکی از رهبران آزادیخواهان دوره مشروطیت به شهادت رسید. وی در شهر نجف از شهرهای عراق متولد شد و تحت توجهات پدر فاضل و مجاهدش سید اسماعیل مجتهد بهبهانی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. وی از حوزه درس عالم و فقیه بزرگ حاج میرزا حسن شیرازی کسب فیض کرد و بر علم و دانش خود افزود. وی با آغاز مشروطیت به صف مبارزین پیوست و با یاری و همکاری آیت الله سید محمد صادق طباطبایی رهبری مشروطه خواهان را به عهده گرفت. آیت الله بهبهانی در پیروزی انقلاب مشروطه نقش بسزایی داشت و در این راه زحمات فراوانی را متحمل شد که سرانجام به شهادت وی منجر گشت. 77 سال پیش در چنین روزی 15 ایول سال 1944 میلادی در جریان جنگ جهانی دوم بمباران پرحجم و گسترده ژاپن توسط بمب‌افکن‌ها گردش آمریکا آغاز شد. در این بمباران هزاران بمب‌افکن سنگین B-29 آمریکایی موسوم به دژ پرنده شرکت داشتند و تا شکست نهایی ژاپن و تسلیم این کشور ژاپن را بمباران نمودند. از نتایج هولناک این بمباران ها میتوان انهدام بیش از 3000 کارخانه بزرگ و کوچک ژاپن و قتل عام 10000 غیر نظامی را برشمرد. چهار سال پیش در چنین روزی 24 تیر ماه 1396 خورشیدی مریم میرزاخانی نابغه ریاضی ایران و جهان درگذشت. مریم میرزاخانی ریاضیدان نابغه ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد متولد 13 اردیبهشت 1356 در شهر تهران بود. وی در سالهای 1373-74 با کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری به المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ و کانادا اعزام شد که در المپیاد 1995 کانادا علاوه بر کسب مدال طلا حائز بالاترین امتیاز در بین دانش آموزان جهان شد. وی تحصیلات کارشناسی خود را در رشته ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف به پایان برد و پس از پایان دوره کارشناسی برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد آمریکا رفت. میرزاخانی در سال 1999 میلادی زمانی که در دانشگاه پرینستون به تحقیق و تدریس اشتغال داشت، موفق شد راه حلی برای محاسبه حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی حضلولی پیدا کند. موضوعی که مدت‌های طولانی بود ریاضیدانان به دنبال یافتن راه عملی برای محاسبه آن بودند و در این میان مریم میرزاخانی جوان نشان داد که با استفاده از ریاضیات شاید بتوان بهترین راه را به سوی دست یافتن به راه حلی روشن در اختیار داشت. و این نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است. میرزاخانی به دلیل بیماری سرطان در یکی از بیمارستان‌های آمریکا بستری بود و سرانجام در روز شنبه 24 تیر ماه 96 درگذشت. امروز پنج شنبه 24 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر با 4 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 ایول سال 2023 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را شنونده باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی هستم به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار امروز از آزادی در سیره رضوی با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، اصل آزادی و آزادگی انسانی از بزرگترین اصول انسانی است که همگان خواستار آنند و همواره در تاریخ انسانهای بزرگ و رهبران راستین بشری از آن سخن گفتند و کوشیدند تا این اصل را فراگیر سازند و توده های انسانی را از این موهبت الهی برخوردار کنند. آنان ارزش حیاتی آزادی را تبیین کردند و انسانها را با این حقشان آشنا ساختند و همواره از این حق انسانی دفاع کردند. از سوی دیگر در طول تاریخ ستمگران، طاغوتیان و سلطه‌جویان در برابر حق آزادی انسانها می ایستادند. ارزش انسانها را نادیده می گرفتند، مردمان را بردگان و بندگان خود می ساختند و با آزادی خواهی مبارزه می کردند. بینش و نگرش اسلام به انسان و نوع روابط انسانی است که نظام اقتصاد اسلامی و رضوی را از نظام سرمایه گذاری و تکاثری متمایز می کند. در جامعه و نظام سرمایه داری، بینش انسان نسبت به انسان از دریچه ارزش‌های معنوی و انسانی نیست، بلکه انسان به انسان از دریچه سرمایه، تولید و سود می نگرد و در نتیجه انسان در نظر انسان به صورت ابزار جلوه می کند. انسان به شی تبدیل می شود، روابط اجتماعی جامعه انسانی بر محور همین شیعیت، شخصیت انسانی و ابزار بودن آن دور می زند و اخلاق و معنویات و ارزش‌های والای معنوی در روابط مردمان دیده نمی شود
و این درست برعکس بینش و معیارها در جامعه رضوی و نظام اسلامی است. و ما عزیزان، در فرهنگ رضوی به انسان به عنوان موجودی الهی و عنصری خدایی نگریسته شده است که کانون برتری‌ها و فضایل اخلاقی و دربردارنده روحی الهی و جاودانی است و در نهایت به سوی خدا باز می‌گردد. رابطه با هر انسانی و ارج نهادن به او رابطه با خلق و ارج گذاری نسبت به آفریدگار است. برای انسان دیگر مانند پلیست برای رسیدن به خدا و هر انسانی وسیله و راه رسیدن انسان دیگر است به معنویت و کمال و جاودانگی. یعنی هر انسان با رعایت حقوق سایر انسانها و یاری و نجات دادن او و بهترسازی روابط انسانی میتواند به کمال برسد و رضای حق را به دست آورد. این چون این بینشی که بینش جامعه توحیدی و رضوی است، ضد بینش جامعه مادیگرای سرمایه‌داری، سوسیالیستی و مارکسیستی است. در جامعه الهی رضوی ارزش والای انسان پایه و اصل قرار دارد و کلیه قوانین با توجه به این اصل تدوین می شود. روابط مالی و مبادلات اقتصادی در چارچوب این بینش انجام می شود و بر محور این اندیشه دور می زند که سرمایه، سود، کالا و انسان برای رشد. هر چیز ارزشمند برای انسان است و باید در خدمت او قرار گیرد. سرمایه و تولید نیست تا در خدمت سرمایه و کالا قرار گیرد، بلکه اینها همه برای انسان و رشد انسان و در خدمت انسان هستند. البته تحقق این امور در صورتی است که جامعه به راستی جامعه رضوی و اسلامی باشد، نه اینکه در ظاهر ادعای پیروی از ولایت کند و خود را رضوی بداند و در باطن حاکمیت با معیارها و بینشهای ماده پرست و سرمایه داری باشد.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو اون کبود
سرای زائر میدونم، صبح تا شب دخیل میبندم به هوات، با نمازی که به شابت میخونم، با نمازی که به شابت میخونم. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
زکریا ابن آدم نقل می کند که از امام رضا علیه السلام پرسیدم که مردی از اهل ذمه که به فقر و گرسنگی مبتلا شده بود فرزندش غیر مسلمانان مقیم کشورهای اسلامی را آورد و گفت فرزندم مال تو، او را خوراک بده و او برده تو باشد. امام فرمود انسان آزاده خریده و فروخته نمی شود، این کار شایسته نیست و از ذمیان نیز روا نمی باشد. امام رضا علیه السلام اجازه نمی دهد آزادی فرد انسانی اگر چه کافر باشد با امور مادی معاوضه گردد و آزادی انسان به جرم اینکه گرسنه است خدشه دار شود. از نظر امام علیه السلام انسان آزاد است و احتیاجات اقتصادی نمی تواند او را برده کسی سازد و آزادی خدادادی او را سلب کند، حتی اگر مسلمان هم نباشد. در حدیث دیگر ابوسلط میگوید به امام گفتم ای فرزند رسول خدا، این موضوع چیست که مردم از شما نقل میکنند؟ امام گفت آن چیست؟ گفتم میگویند شما مدعی هستید که مردمان بردگان شمایند. امام گفت خداوندا، تو که آفریدگار آسمان ها و زمینی و از پنهان و پیدا آگاهی، تو خود گواهی که من هیچگاه چون این سخنی نگفتم و از هیچ یک از پدرانم نیز نشنیدم که چون این گفته باشند. پروردگارا، تو به ظلم هایی که از این امت بر ما رفته است آگاهی و این نیز تهمت آنهاست. عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون به خیر باشد. دعوت میکنم برنامه ادبستان را همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جنگلی بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. من علیرضا جاودانی در خدمت شما هستم با ادامه بررسی موضوع آثار عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف نامی ادبیات پارسی. اگر گفتارهای پیشین ادبستان را پسندیده اید، همچنان همراه ما باشید. از عبدالرحمن جامی آثار بسیاری به نظم و به نثر به یادگار مانده که ما برخی از این آثار را در برنامه‌های گذشته معرفی کردیم. در بین تمام آثار جامی، کتاب مکاتیب او که شامل نامه‌های نوشته شده توسط جامی است، دارای اهمیت خاص تاریخی است. اصل نسخه خطی این نامه‌ها در گنجینه دست‌نویس‌های شرقی آکادمی علوم جمهوری ازبکستان نگهداری می‌شود. این نامه‌ها به تصحیح ایرانشناس و نسخه‌شناس معروف ازبک اسام‌الدین اورونبایف و همکارش اسرار رحمانوف به مناسبت 575مین سالگرد تولد جامی در شهر دوشنبه به چاپ رسید. این کتاب پس از ترجمه مقدمه‌ای که مصححان به زبان روسی نوشته بودند در سال 1378 در ایران منتشر شد. در این مجموعه 459 نامه گردآوری شده است. از این تعداد 26 نامه متعلق به کسانی است که به جامی نامه نوشته‌اند و 433 نامه دیگر نوشته‌هایی است که جامی به شخصیت‌های مختلف ارسال کرده است. مخاطبان جامی در این نامه‌ها شخصیت‌های برجسته و معروفی از حاکمان و سلاطین مانند شاه سلطان حسین بایقرا، سلطان محمد فاتح و یا وزرایی همچون امیر علی شیرنوایی و یا عرفایی همچون خواجه عبیدالله احرار هستند. در تعدادی از این نامه‌ها شیوه‌های ادبی به کار رفته و در آن به فراخور موضوع و مخاطب اشعار مناسبی نیز ذکر شده است. ویژگی کلی این نامه‌ها که توجه هر محققی را جلب می‌کند آن است که جامی در نامه‌هایش به اختصار و ایجاز گرایش داشته و مقصود و منظور خود را به مخاطب خود مفید و مختصر بیان می‌کرده است. درباره ارزش نامه‌های جامی از لحاظ تاریخی باید گفت که این نامه‌ها حاوی اطلاعات گرانبهایی راجع به اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خراسان و ماوراءالنهر در قرن نهم هجری است. با بررسی این نامه‌ها این نکته روشن می‌شود که هدف جامی از نامه‌نگاری نفع شخصی نبوده، بلکه تمام خواست‌های جامی برای دفاع از اقشار مختلف جامعه و تلاش برای حل مشکل افراد گرفتار و حاجتمند بوده است. این نامه ها نشان می دهد که چگونه مردم جامی را حامی و غمخوار خود می دانستند و مشکلات خود را با او مطرح می کردند و جامی نیز در خدمت مردم بوده و از منافعشان دفاع می کرده است. از نامه های جامی می توان اخبار مهمی درباره نظام مالیاتی در قرن نهم هجری قمری به دست آورد. جامی از نزدیک با احوال و زندگی مردم آشنا بود و به همین دلیل از نتایج مخرب و ویرانگر باج و خراج‌هایی که به عناوین مختلف بر مردم تحمیل می‌شد با خبر بود. او برای مراعات حال مردم ستم دیده و تعدیل این گونه مالیات‌ها به شاه و وزیران نامه می‌نوشت. برای مثال او در نامه ای وضعیت مردم شهر بساکوه را که گرفتار خشک سالی شده اند شهر داده و گرفتن مالیات از مردم بساکوه را ظلم دانسته و خواستار رعایت حال آنها شده است. یاران همراه، در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنیم شنونده محاوره دو دانشمند ایرانی، آقایان اسماعیل لاریجانی و غلام حسین دینانی، درباره یکی از حکمت‌های مولانا جامی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخر نگهی به حال ما کن، دردی به ارادتی دوا کن. ما را تو به خاطری همه روز، یک روز تو نیز یاد ما کن. حکایتی از حکیم عبدالرحمن جامی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. حکایت نحوی و عارف. حضرت استاد: نحوی گفت در حضور عوام، کانه گه ناقص است و گاهی تام. اون کانه که جزء افعال ناقص است. تام از اسم بهره‌ور باشد، لیک همواره بی خبر باشد. مردی که عالم علم و سر و نحو بود در جمعی گفت کانه گاهی ناقص است در افعال ناقصه و گاهی تامه، یعنی فعل تام. وقتی ناقص گفته می شود که حامل خبری باشد و وقتی تام است که خبری ندارد. فردی در مجلس فریاد برآورد: چرا آن که بی خبر را تام و با خبر را ناقص می دانی؟ عارفی بود دور بنشسته، عقد صحبت ز خلق بکسسته. لب گشاد و در حقیقت سفت. گفت خوش نکته ای که نحوی گفت. وان که ناقص فتاد اسم خدا، نکندندش بی خبر ز سوا. نشود محو اسم حق اثرش، باشد از غیر اسم حق خبرش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب چه حکایت زیبایی
عجیبه
انتخاب کردید شما از مرحوم عبدالرحمن جامی، و چه لطافت ادیبانه ای به کار برده. بخوام توضیح بدیم، اینا یه قدری باید کسانی که این حرفا رو گوش میکنن تا حدودی به صرف و نحو عربی وارد باشن، و الا مشکل توضیح این مسئله. در واقع اینجا نحوی وارد کار میشه با یه عارف، گفتگو یک نحوی است با یک عارف، و اگر کسی اصطلاحات نحوی و صرفی رو ندونه یه قدری مشکله. ما سعی میکنیم توضیح بدیم. عارف از نحوی پرسید چرا اونجا که خبر نمیدی تام است؟ این فعل تامه، اونجا که خبر میدی فعل ناقصه. این نکته نحویش بود. حالا نکته عرفانیش، عرفانیش اینه که اون نحوی اینجا باید عارف بشه و بفهمه. بله، اونجا که شما خبر از غیر حق تعالی میدی، از غیر حق تعالی خبر میدی، هر خبری میخواد باشه، این خبر خوب باشه یا بد باشه، خوشحال کننده باشه یا محزون کننده باشه، این کانه ناقصه، یعنی خودت هم ناقصی. اونجا که از غیر حق تعالی خبر نداری ناقصی یا تمامی؟
تمامم.
تمامی. اونجا که از غیر حق تعالی خبر نداری و هرچه هست حق تعالی و مستغرقی در ذات و صفات حق تبارک و تعالی، تمامی. پس اونجا که از غیر خدا خبر میدی
ناقصی.
ناقصی. اونجا که مستغرق در حق تعالی هستی تام. میبینید چه زیبا از یک قاعده نحوی این عارف استفاده کرده. حالا چرا؟ اینجا دیگه توضیح منه، جامی تو همینجا گفته، من نمیخوام توضیح بدم. چرا از غیر حق خبر دادن نقص است و در حق مستغرق شدن تمامیت است؟ جواب: غیر حق تبارک و تعالی هر اون که به تصور شما در آید در عالم هستی ناقص،
امکان فقری،
حد. غیر از حق تعالی یک موجودی در عالم هستی برای من پیدا کن، غیر از حق تعالی یک موجودی هرچی بزرگ باشه، از کهکشان، از ملک تا ملکوت تا جبروت تا هاهوت، یه موجودی غیر از حق تعالی پیدا کن که حد نداشته باشه. پیدا میکنی؟
نه، همه محدود.
همه محدودند. اگر محدودند، محدودیت نقص نی؟
چرا؟
نقص. پس غیر از حق تعالی هر آنچه بگویی، هر آنچه به تصور درآوری، هر آنچه به آن برسی، از ملک تا ملکوت و ما فوق ملکوت، محدود از حد دارد و ناقص است. اما حق تعالی، ذات حق و صفات حق تبارک و تعالی، نقص درش نی. حد داره خداوند؟
نه.
خدا محدوده؟ صفاتش محدودن؟
تا حد له.
لا حد له، لا شبیه له، لا شریک له، لا نظیر له. نه تنها شریک نداره، نه اینکه دشمن معاند نداره، نه اینکه زد نداره، شبیه هم نداره. ببینم شبیه خداوند چی میتونه پیدا بشه؟ خدا بی حده. حالا یه موجود بی حد میتونی پیدا کنی؟
نه.
میشه یا نه؟ شدنی نیست.
همه روز.
پس خداوند شبیه نداره. ببین چه مطلبی رو از یه قاعده نحوی عبدالرحمن جامی اینجا بیان کرده.
همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان همراه شما خوبان شنونده هستیم، و اینک ادامه بحث بر سر کتاب مکاتیب مولانا عبدالرحمن جامی. علاوه بر آنچه درباره کتاب مکاتیب مطرح شد، از این مکاتیب میتوان از برخی جنگ ها و نزاع های دوره حیات جامی که میان خاندان های تیموری رخ میداده است اطلاعاتی کسب کرد. شاعر برای جلوگیری از این جنگ ها که مسلماً دامنگیر توده مردم می شد همباره سلطان حسین بایقرا پادشاه وقت را به اتخاذ روش های مسالمت آمیز توصیه می نمود و حتی از برقراری صلح اظهار شادمانی می کرد. تعدادی از نامه های جامی به منظور رساندن صدای تظلم و دادخواهی افراد به دربار یا مراجع حقوقی نوشته شده. تعداد زیادی از نامه‌ها نشان دهنده نگرانی جامی از وضعیت معیشتی و مالی اهل علم است. برای مثال جامی در نامه‌ای به امیر علی شیرنوایی وزیر وقت دولت تیموری از طلبه جوانی به نام مولانا جلال الدین یوسف نام برده و ضمن بیان استعداد و توانایی علمی او از وزیر خواسته است تا برای وی حقوقی مقرر کند تا او بتواند با خیال آسوده به تحصیل و تحقیق ادامه دهد. نامه‌های رد و بدل شده بین جامی و امیر علی شیر نوایی نشان می‌دهد که روابط صمیمانه‌ای میان این دو شخصیت برجسته عصر تیموری وجود داشته است. جامی در زمانی که امیر علی شیر نوایی قصد داشت که به دلیل دلخوری‌هایی که از درباریان داشت از سمت خود کنارگیری و دربار را ترک کند، او را به صبر و شکیبایی دعوت کرده و سعی کرد او را از این کار باز دارد. آنچنان که از نامه‌ای که جامی به امیر در این خصوص نوشته میتوان فهمید، هدف جامی از تشویق امیر برای ماندن در منصب وزارت برای مصلحت توده مردم و بهبود وضع مملکت بوده است. سخن آخر این که ارزش این نامه ها زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم تواریخ این دوره عموماً به گزارش وضعیت سیاسی و جنگ ها و فتوحات و زندگی پادشاهان پرداخته اند و کمتر به وضعیت اجتماعی و اقتصادی توده مردم توجه کرده اند. دوستان و یاران همراه، تا برنامه دیگر، روز و روزگار بر شما خوش، ایام بکام. Thank you.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
برای دیگر به کرونا در بسیار ساعت دیگر در تاجیکستان. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه. و لغو روادید سفر رانندگان کامیون‌های تاجیکستان هنگام ورود به بندر شیرخان افغانستان و دستور گروه طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 43 مورد جدید مبتلایان به ویروس کرونا در بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در این کشور اکنون به 13,911 نفر رسیده است. گفته می شود که از این تعداد 13,581 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر 28 نفر پس از بهبودی از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. بر اساس این گزارش، با ثبت 3 مورد فوتی دیگر در شبانه روز اخیر، تعداد کلی فوتی ها به 107 نفر رسید. مقامات این وزارت تاکید کردند که ساکنان این کشور باید برای پیشگیری از مبتلا شدن به کووید 19 مقررات بهداشتی را رعایت کنند. اما در شهرهای مختلف قزاقستان، کشورهای شرق آسیا، جمهوری آذربایجان و ایتالیا هم ابتلای مردم به کرونا دلتا افزایش یافته است.
شیوع ویروس کرونا دلتا به بالاترین سطح خود در قزاقستان رسیده است.
شهرهای قزاقستان پشت سر هم در مناطق قرمز قرار می گیرند و مقررات سخت قرنطینه مجدداً به این شهرها برگشت. جاندار بیک بکشین، پزشک ارشد شهر آلماتی قزاقستان، از افزایش 1.5 برابری ابتلا به ویروس کرونا دلتا خبر می دهد.
رواج جعل و فروش گواهی تزریق واکسن و گواهی منفی PCR در قزاقستان با واکنش رئیس جمهور این کشور روبرو شد، به طوری که دستور داد افراد خاطی در این زمینه به شدت مجازات شوند. همچنین چند مرکز پزشکی توسط پلیس شناسایی و جایلین مدارک به دستگاه عدالت سپرده شدند.
امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
شیوع دلتا در ایتالیا سرعت گرفت. در پی کاهش محدودیت‌های سخت‌گیرانه کرونایی در ایتالیا در یک ماه گذشته، شمار افرادی که به این بیماری مبتلا شدند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت ایتالیا، شیوع گونه جهش‌یافته دلتا در این کشور 16 استان از 20 استان ایتالیا را آلوده کرده که در 8 استان به بیش از 50% کل مبتلایان به کرونا تبدیل شده است.
وریانت دلتا، لا کوزیدتا وریانت ایندیانا که
سویه دلتا یا همان ویروس هندی به میزان قابل توجهی در کشور افزایش یافته و به زودی به سویه غالب تبدیل خواهد شد. تنها راه برای مهار این ویروس رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی به همراه تزریق واکسن است.
در همین حال کارشناسان بهداشتی با اعلام اینکه 4 استان ایتالیا در آستانه بازگشت به وضعیت زرد قرار داره، تجمع‌های گسترده مردم در چند هفته گذشته برای تماشای مسابقات یورو 2020 در میدان‌های بزرگ شهرهای مختلف کشور از جمله روم را یکی از عوامل افزایش تعداد مبتلایان به کرونا اعلام کردند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
و
خبرها همچنان از پیشروی رو به افزایش و گسترش همه‌گیری نگران کننده سویه دلتای کرونا در جنوب شرق آسیا به ویژه در اندونزی حکایت داره. دلتا کوویدی که با ابتلای روزانه 35 تا بیش از 40 هزار مبتلای جدید جان 800 تا بیش از 1000 اندونزیایی رو در هر شبانه روز میگیره.
سرعت انتشار سریع گونه دلتا با ابتلای بیش از نیمی از جمعیت جاکاردا و آلودگی 9 ایالت دیگر اندونزی بسیار نگران کننده است. از همه مردم میخواهم به صورت جدی اصول بهداشتی را رعایت کنند.
هجوم بی‌رحمانه دلتا که زمینه ساز تشدید محدودیت‌ها و اعمال قرنطینه در 15 شهر و منطقه دیگر اندونزی شده، حالا با جهش افزایشی آمار مبتلایان و جان باختگان در تایلند، قرنطینه هومه پایتخت و تصمیم گیری برای اعمال تعطیلات سراسری گسترده را به رغم آسیب‌های اقتصادی در این کشور رقم زده. جولان افسار گسیخته دلتا که بنا به اعلام کارشناسان با قابلیت 6 برابری سرایت پذیری نسبت به ویروس اولیه کرونا و ظرفیت ایجاد جهش‌های بیشتر، اوضاع همه‌گیری را در شرق و جنوب شرق آسیا بسیار خطرناک کرده. حالا زمینه‌ساز تمدید قرنطینه کامل سیدنی استرالیا، تعطیلی گسترده رستوران‌ها و دیگر مشاغل ویتنام و همچنین اعمال مقررات سختگیرانه در دیگر کشورهای این منطقه شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان ابتلای بیش از 30 نفر از شهروندان این کشور را به ویروس کرونا جهش یافته دلتا تایید کرد.
با نظارت کارکنان وزارت بهداشت در مبادی ورودی فرودگاه‌های کشور، 31 نفر را شناسایی کردند که ناقل ویروس کرونا دلتا بودند و 9 نفر هم مبتلا به کرونا انگلیسی بودند.
با کاهش نسبی شیوع کرونا در کشور، دولت تصمیم گرفت برخی محدودیت‌ها را کاهش دهد، اما کاهش محدودیت‌ها افزایش شیوع را به دنبال داشت.
مختلف اجتماعی تدبیرلرده
اگر مراقبت‌های خوب گذشته را ادامه ندهیم، همه جهش یافته ویروس کرونا مجدداً کشور را درگیر خواهد کرد. به خصوص سویه جدید قدرت سرایت و کشندگی بیشتری دارد و افراد با سنین پایین را هم درگیر می‌کند.
پلیس پایتخت برای کنترل و نظارت بر اجرای مقررات کرونا طرح تشدید نظارت بر اماکن را از امروز آغاز کرد. بر اساس اعلام وزارت دارایی و طرح پلیس جمهوری آذربایجان، ناقضان مقررات کرونایی از 300 هزار تا 150 میلیون تومان جریمه می شوند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، با ضرورت نقش آفرینی فعال سازمان شانگهای در مسائل منطقه‌ای تاکید شد. در دیدار امام‌علی رحمان با وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، سطح فعلی مناسبت‌ها و دورنمای همکاری‌های منطقه‌ای، اوضاع فعلی افغانستان، آمادگی به نشست سران کشورهای عضو این سازمان و مناسبت 20 سالگرد تأسیس آن در ماه سپتامبر سال جاری در پایتخت تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار تاکید کرد تاجیکستان در دوره ریاست بر این سازمان در سال جاری تلاش کرد تا رشد همکاری بین کشورهای عضو این سازمان تقویت شود. اکنون سازمان همکاری شانگهای در میان ساختارهای بین‌المللی و منطقه‌ای از جایگاه بالای برخوردار است که نشان می‌دهد راه پیموده آن در این 20 سال اخیر درست بوده است. به دلیل مهم بودن تأمین امنیت منطقه‌ای، تاجیکستان به عنوان همسایه افغانستان اقدامات زیادی نیز برای حل مشکل این کشور انجام داده است. در این دیدار وزیران کارهای خارجه ازبکستان، چین، روسیه و هند دیدگاه خود را درباره تأمین امنیت منطقه‌ای و راه حل بحران افغانستان بیان کردند. نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای براساس تاجیکستان در شهر دوشنبه در حال برگزاری است. همچنین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای براساس تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در دستور کار این نشست 70 موضوع قرار داشت. روند آمادگی به جلسه شورای وزیران امور خارجه، دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو همکاری شانگهای و افغانستان در قبال گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان از مهمترین موضوعهایی بود که شرکت کنندگان مورد بررسی قرار دادند. شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای وظیفه هماهنگی کلی فعالیت‌های این سازمان را بر عهده دارد. گروه طالبان روادید سفر رانندگان کامیون‌های تاجیکستان به افغانستان هنگام ورود به بندر شیرخان را لغو کرده است. رانندگان تاجیک اعلام کردند که قبلا برای سفر به افغانستان و دریافت روادید مبلغ 200 دلار و 1000 سومانی تا تقریبا 100 دلار دیگر خرج میکردند که اکنون تنها 60 سومونی یعنی نزدیک به 5 دلار برای ترانزیت کالا پرداخت میکنند. این در حالی است که از چند روز قبل سفارت افغانستان در دوشنبه صدور روادی سفر به این کشور برای ادبای تاجیکستان را متوقف کرده بود. همچنین اجمل کاکر خبرنگار سامانه پژواک در ولایت قندوز در شمال افغانستان گفته است که کامیون‌های تاجیکستان بدون ممانعت مشغول انتقال سیمان به افغانستان هستند. از سوی دیگر گروه طالبان با نشر نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که گذرگاه‌های مرزی افغانستان برای انتقال کالا باز می‌باشد. بندر شیرخان به عنوان بزرگترین گذرگاه مرزی تاجیکستان افغانستان از 22 ایون سال جاری به اشغال گروه طالبان درآمده است، اما با خروج حدود 95% نظامیان آمریکایی از افغانستان، آنطور که آمریکایی ها ادعا میکنند، نیس و عبدالکریم خرم و غلام جیلانی زوا، کارشناسان سیاسی و فعالان رسانه افغانستان معتقدند که اکنون زمان بهره برداری آمریکا از نهال های است که در افغانستان کاشتند.
آمریکا در ادارات مختلف افغانستان سرمایه گذاری هایی که کرده، حال او به مرحله بهره برداری رسیده، هم در بخش اقتصادی، هم در بخش سیاسی و هم در بخش نظامی.
برخی از سیاستمداران افغانستان هم میگویند آمریکایی ها در این 20 سال نیروهایی را در افغانستان تربیت کردند که پس از این برنامه های آنها را اجرا خواهند کرد.
آن ضرورت نبود که امریکا نیروهای زیاد و مصارف زیاد در افغانستان داشته باشد. آن به یک حضور بسیار کوچک که فقط بتانم سرمایه گذاری استخباراتی که در ظرف این 20 سال صورت گرفته او را مدیریت کنم. فلحاظا گروه های مختلف، ملش های مختلف وجود داره که از طرف امریکا تمویل میشه.
هرچند امریکایی ها میگویند تا پایان ماه آینده میلادی به طور کامل از افغانستان خارج میشوند، اما گفتند تا حدود 1000 نیروی نظامی خود را نیز با عنوان حفاظت از سفارت در افغانستان حفظ خواهند کرد.
در افغانستان اینا به شکل استخباراتی به حد کار کردن که سالهای سال مردم افغانستان شاید از این آیه رنج کنند. من باورمند نیستم که امریکایی از افغانستان به شکل کلی میبرند.
اخیراً نیز امریکایی ها با ترکیه توافق کردند که ترکیه نیروهای خود را در فرودگاه کابل پس از خروج نظامیان خارجی حفظ کند، موضوعی که با واکنش تند طالبان مواجه شد. به هر حال خروج عجولانی امریکایی ها درگیری ها را امروز به سراسر افغانستان سرایت داده است. طالبان در ادامه پیشروی‌هایشان پرچم خود را بر گذرگاه مرزی اسپین بولدک در استان قندهار نیز برافراشتند. شب گذشته طالبان پس از گرفتن تعداد زیادی از گمرکات و گذرگاه‌های مرزی در شمال و غرب افغانستان، گذرگاه اسپین بولدک را نیز در مرز افغانستان و پاکستان به کنترل خود درآوردند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروح اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مرکز مطبوعاتی نیروهای مردمانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که ساعت 16:30 دقیقه روز 13 ایولی سال جاری 77 نفر از جمله 26 مرد، 20 زن و 31 کودک افغانستانی که بیشتر آنها از ساکنان خرغستبار ناحیه وخان ولایت بدخشان افغانستان بودند، به دلیل ترس از حمله گروه طالبان با عبور از گذرگاه‌های مرزی در روستای قزلرباط ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان وارد خاک این کشور شدند. مردمان تاجیک به دلایل بشردوستانه با پناهندگان افغانستان خوب برخورد کرده و اجازه عبور از مرز را به آنها دادند. در حال حاضر پناهجویان افغانستانی در روستای قزلرباط ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان اسکان دارند. پناهجویان افغانستانی همراه خودشان 1000 رأس گاو، 300 رأس گوسفند، 3 نفر شتر و 30 رأس اسب را نیز به تاجیکستان آوردند. همچنین اعلام شد که روز چهارشنبه نیز تعداد دیگری از ادبای افغانستان از این گذرگاه مرزی وارد ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان شدند. حل نشدن رهایی 60 کامیون توقیف شده تاجیکستان در ولایت بادکند قرغزستان به عنوان یک مشکل جدی مطرح شده است. وزیر راه و نقلیه تاجیکستان اعلام کرد که موضوع رهایی 60 کامیون توقیف شده این کشور در ولایت بادکند قرغزستان هنوز هم حل نشده باقی میماند. عظیم ابراهیم در نشست خبری در دوشنبه گفت که با وجود وعده وزیر حمل و نقل قرغزستان که به همراه رئیس جمهوری این کشور در آخرهای ماه ایون گذشته به دوشنبه آمده بود، موضوع آزادسازی این کامیون‌ها بدون تغییر باقی مانده است. و تأکید کرده است که تنها 3 نفر از رانندگان این کامیون‌ها تاجیکستانی هستند و بقیه رانندگان قرقیز می باشند که با گذشت 3 ماه در توقیف به سر میبرند، در حالی که اکثر این کامیون ها حامل کالای میباشند که از روسیه به تاجیکستان از طریق قلمرو قزاقستان و قرقستان ارسال شده است. عظیم ابراهیم از اینکه تماس های دو جانبه از طریق وزارت های کارهای خارجه و حمل و نقل تاجیکستان و قرقستان درباره رهایی این کامیون ها تا به حال بدون نتیجه بوده است، اظهار تاسف کرد. 52مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره با شعار خواندن یعنی زندگی از هفته گذشته در محل دائمی نمایشگاه ها در پایتخت مصر در حالی برگزاری است.
نمایشگاه کتاب قاهره هر ساله در ماه ژانویه برپا می شود، اما امسال ویروس و کرونا برپایی آن را چند ماه به تأخیر انداخت. شیوع کرونا بر میزان استقبال از نمایشگاه هم به طور چشمگیری سایه انداخته است.
سازماندهی نمایشگاه خوبه. مدیریت نمایشگاه خیلی زحمت کشیدن. فکر کنم علت استقبال کم همزمانی نمایشگاه با امتحانات پایان سال دانشگاه ها و مدارس و نزدیک بودن عید قربان و همچنین شیوع کرونا باشه.
مدیریت نمایشگاه برای جلوگیری از ازدحام از شیوه فروش اینترنتی برای بلیت استفاده کرده است. امسال 1218 انتشاراتی در 756 غرفه به عرضه کتاب‌هایشان پرداختند. اما حضور ناشران خارجی در این دوره بسیار کاهش یافته و تنها 25 انتشاراتی غیر مصری حضور پیدا کردند که علت آن هم محدودیت‌های کرونایی اعمال شده در بسیاری از کشورها می باشد. با اینکه بازدید از نمایشگاه کتاب قاهره برای عموم آزاد است، اما امسال به علت شیوع ویروس کرونا حداکثر تعداد افراد مجاز به بازدید از نمایشگاه روزانه 100,000 نفر می باشد. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز نمایشگاه بین المللی قاهره.
کتاب دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای درباره مسائل حقوق بشری و همت وابستگی فرهنگی سرکلونتولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان جمهوری آذربایجان به زبان آذری ترجمه و منتشر شد. ابوالفضل ربیعی وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان گفت حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی از مباحث اساسی و مورد تأمل در هر جامعه است. دولت مردان کشورهای مختلف هر یک به گونه سعی دارند حتی در ظاهر دم از این مفهوم ها بزنند. و افزود رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات مختلف خود و در مراسم گوناگون دیدگاه خود را نسبت به این امر مهم آشکار کرده و به گوش جهانیان رساندند. در این کتاب بیانات و دیدگاه های حضرت آیت الله خامنه ای درباره حقوق بشر و بعضی مواردهای نقض آن توسط بزرگترین مدعیان دروغین حقوق بشر یعنی آمریکا تدوین شده است. ربیعی تاکید کرد بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی آمریکایی‌ها حق ندارند نام حقوق بشر را بر زبان جاری کنند. کسانی که لکه ننگ کارهای از قبیل زندان گوانتانامو، ابو غرایب و بمباران مناطق مسکونی در عراق و افغانستان و جاهای دیگر روی پیشانی آنهاست، مظهری پایمال سازی آشکار حقوق بشر خود آنها هستند. آنها وقاحت دارند که باز هم از حقوق بشر حرف میزنند. کشورها را متهم میکنند به حمایت از تروریسم، تروریست ها اقدام میکنند و تروریست های تکفیری را زیر بال خود میگیرند. این کتاب به همت وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در شهر نخجوان ترجمه شده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به تاریخچه تصویب برنامه جامعه اقدام مشترک هم برجام گفت صنعت هسته‌ای ایران با قدرت باقی ماند و در این ماه‌های اخیر بیشتر ظاهر شد. حسن روحانی در ادامه سخنان در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه رشد اقتصادی از سال 93 مثبت شده بود افزود در همان 3 ماه‌های اول سال 93 رشد اقتصادی کشور مثبت شد، اما در سال 95 رشد اقتصادی ما در دنیا اول و این حرکت بزرگی که انجام دادیم در سایه مذاکرات هسته‌ای انجام شد.
صنعت هسته‌ای ما با قدرت باقی ماند و تو این ماهای اخیر بیشتر ظاهر شد و نشون داد که سازمان انرژی اتمی ما با چه توانمندی و قدرتش میتونه 20% تولید کنه، میتونه 60% تولید کنه. حتی اگر یه روزی نیاز داشته باشیم ما برای راکتوری 90% هم باشه ما میتونیم.
داستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که علیه عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک 12 مورد اتهام کلاهبرداری مالی به مبلغ 630,000 روبل روسی و 1,000 دلار مطرح است. و گفته این مقامات داستانی کلی تاجیکستان 12 نفر از شکایت کنندگان اعلام کردند که در سالهای 2014 تا 2020 عزت امان از آنها برای کمک با آزادی بستگانشان در روسیه این مبلغ را دریافت کرده، اما عملا کاری انجام نداده است. در ماه مارس سال جاری دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه تابعیت روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون قضایی روسیه مربوط به نقض قوانین کار و اقامت در این کشور به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم شد. عزت امان از سال 1996 با دریافت تابعیت روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم اعلام کرده بود که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل و وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت شده است. نیروهای مسلح یمن در بیانیه نظامی اعلام کردند که همه منطقه هایی را که دشمن با کمک شبه نظامیان شبکه القاعده در شهرستان های از ظاهر و از صومعه در استان البیضای یمن اشغال کرده بود به صورت کامل پس گرفتند.
سرتیپ یحیی صدی سخنگوی نظامی تأکید کرد نیروهای مسلح موفق شده اند مناطق گسترده ای را در این دو شهرستان و در عملیاتی که با نام نصرالمبین انجام شد آزاد کنند.
نیروهای مسلح ما عملیات نصر مبین را اجرا کردند و به لطف الهی توانستند همه مناطقی را که دشمن اشغال کرده بود از جمله شهرستان‌های از ظاهر و از صومعه را در استان البیضا پس بگیرند.
این عملیات گسترده با وجود حمایت‌های ائتلاف متجاوز از القاعده مانند حمایت نظامی با موفقیت انجام شد. این پیروزی نشان دهنده ارتقای نیروهای مسلح یمن است. این عملیات برای آمریکایی‌ها و سعودی‌ها و در کل به ائتلاف متجاوز پیام‌هایی داشت مبنی بر اینکه گزینه توسل به زور علیه یمنی‌ها نتیجه نمی‌دهد.
این عملیات نظامی 3 روز طول کشید و پس از تنش‌آفرینی ناگهانی شبکه القاعده و همزمان با اعلام وزارت امور خارجه آمریکا در حمایتش از 3 تشکیلات مسلح در یمن صورت گرفت. فرود یک فروند هواپیمای ترابری حامل سربازان آمریکایی در عدن نشانگر حمایت آمریکا از تحرکات القاعده است و گام آمریکا در اعزام این هواپیمای ترابری به عنوان گامی در جهت تقویت موضع شکست خورده القاعده در البیضا تلقی شده است.
رسیدن نیروهای آمریکایی به عدن آن هم با این تعداد زیاد نشان می‌دهد آمریکا الان در حال مداخله مستقیم نظامی در یمن و مشارکت میدانی است و می‌خواهد از آخرین برگ خود در این جنگ استفاده کند و بدون تردید رسیدن نیروهای متعدد فاش کننده آن است که آمریکایی‌ها برخلاف ادعاهایشان خواهان صلح در یمن نیستند بلکه در واقع میخواهند جنگ در یمن ادامه یابد.
عبدالله یوسفی خبرگزاری سیدا و سیما صنعا.
و رئیس جمهوری منتخب ایران گفت یکی از جلوه های مردمی بودن دولت 13 هم ارتباط با نخبگان و دریافت نظرات و راهکارهای آنها برای حل مشکلات کشور است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست 3 ساعته با استادان و صاحب نظران اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت 13 هم با تکیه بر راهکارهای علمی و نه سلیقه‌ای به درمان اقتصاد بیمار کشور اقدام خواهد کرد گفت اگرچه برای استفاده از نسخه های اقتصادی که از خارج کشور پیشنهاد می شود باید به دقت توسط صاحب نظران داخلی بررسی و با احتیاط عمل کنیم، اما در استفاده از تجربه های آزموده شده دیگران با نگاهی باز عمل کرد و محدودیت در بهره گیری از تجربه های موفق نخواهیم داشت. و با تاکید بر اینکه ایران باید با برنامه اداره شود اظهار کرد اگر برنامه های تدوین شده قبلی در کشور اجرا نشده نباید این تلقی را داشته باشیم که نیاز به برنامه نداریم، بلکه باید دلیل های اجرا نشدن آن برنامه ها را بررسی و رفع کنیم. رئیس جمهوری منتخب ایران در ادامه تاکید کرد نشست های بعدی دولت با کارشناسان مسئله محور خواهد بود تا استادان و صاحب نظران راهکارهای خود را درباره مسائل و مشکلاتی که از سوی دولت به آنها پیشنهاد شده است با تکیه بر دانش خود و فعالیت دانشگاه ها و مرکزهای علمی ارائه کنند. شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان قادری که در آن موضوع وجود شکنجه در عربستان سعودی بررسی شده است.
این روزها گزارش‌ها و خبرهای بسیار بد از وضع حقوق بشر و شکنجه زندانیان در عربستان سعودی منتشر می‌شود که در صدر آنها خبرهای مربوط به شکنجه‌های سخت و شدید محمد بن نایف ولی عهد پیشین عربستان سعودی است. با وجود همه این خبرها جامعه بین الملل و ویژه نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد مهر سکوت بر لب نهاده و واکنش هرچند خونسا به این شکنجه ها و اقدامات نشان نمی دهند که این خود دلیل روشنی سازش احتمالی این نهادها و قدرت های جهانی با آلی سعود می باشد. روز سه‌شنبه دیروز برخی منابع خبری از وخامت حال محمد بن نایف ولی عهد برکنار شده عربستان سعودی خبر دادند. این منابع اعلام کردند که بن نایف دچار دیابت شدید شده است و هیچ داروی به وی دادن نمی شود و در نتیجه این امر سبب شده است که وی به طور قابل توجه وزن خود را از دست بدهد و بر اثر شدت شکنجه ها دچار اختلال روانی و افسردگی شدید شده است. ولی عهد پیشین و البته قانونی عربستان سعودی که ینوری 2017 با حکم سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از ولی عهد برکنار شد و پادشاه پسرش محمد بن سلمان را جایگزین وی کرد تا زمینه پادشاهی شاهزاده ناپخته جوان را فراهم کند. سال 2020 بن نایف با همراه امک خود احمد بن عبدالعزیز با اتهام خیانت دستگیر و روانه زندان شد. در این باره اخیراً منابع غربی از جمله شبکه آمریکایی NBC گزارش دادند که وی هنگام بازداشت با شدت شکنجه شد و طوری که بدون کمک قادر به راه رفتن نبود. حساب تویتری العهد الجدید نیز در این باره اعلام کرد که ابن نایف و دستور مستقیم ابن سلمان شکنجه می شود. برخی منابع خبری عربستانی در شبکه‌های اجتماعی فاش کردند که وضعیت سلامتی بن نایف به حد وخیم است که احتمال فوت او بعید نیست. در این باره وکیلان وی سال پیش اعلام کردند که او در زندان نامعلوم بدون حضور پزشک و بدون هیچ ارتباط با خارج نگهداری می شود. همچنین پایگاه سعودی لیکس به تازگی فاش کرد که محمد بن سلمان برای خلاص شدن از دست بن نایف که یکی از رقیبان اصلی او به شمار می رود راه برد قتل تدریجی او را در پیش گرفته است تا قتل وی به صورت مرگ طبیعی جلوه داده شود و اگر هم فوت نکند به علت شدت شکنجه های صورت گرفته ناتوان خواهد شد. برکناری محمد بن سلمان و شکنجه هایی که اکنون در زندان با آن مواجه است و نیز اقدام او در سرکوبی شدید پس از انتصاب به عنوان ولیعهد در 21 ایونی 2017 و راه اندازی موج از بازداشت های گروهی و شکنجه ها و سرکوب شدید که قتل فجع و بی سابقه جمال خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی در اکتبر 2018 که شرح نویس مطبوعات غربی بود از جمله آنهاست با چراغ سبز آمریکا و غربی ها صورت گرفت، زیرا آنها تا کنون اقدام شایان توجه در قبال این اقدامات آلی سعود انجام ندادند. تاریخ معاصر عربستان سعودی مملو از اقدامات وحشتناک در سرکوب آزادی ها و نقض حقوق بشر به شمار می رود، اما سیاه ترین دوره آن به سال 2017 تا کنون باز می گردد که ولی عهد خام سعودی نه تنها اختیارات ولی عهدی بلکه اختیارات پادشاهی را به عهده گرفت. اما نقطه شایان توجه در این باره این است که تا کنون هیچ نهاد و ارگان بین المللی در این باره این اقدامات و جنایت های آلی سعود تصمیم اتخاذ نکرده است.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ابتلای 43 نفر دیگر به کرونا در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه. لغو روادید سفر رانندگان ماشین های باری تاجیکستان هنگام ورود به بندر شیرخان افغانستان به دستور گروه طالبان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و ممنون برای شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم از اینکه تا پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید. از حضور گرمتون سپاسگزاری میکنیم و همه شما عزیزان همراه را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
حالا استاره میونه آسمون غلطونه، حالا عاشق میونه کوچه سرگردونه، حالا مردم گوین که عاشقی آسونه، حالا والله بلای درد بیدرمونه. آی حالا هندو مارا کشت و خاله هندو مارا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مارا کشت. حالا هندو مارا کشت و خاله هندو مارا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مارا کشت. حالا با اسم سفید صد تومن میایه، حالا ما اسم سفید صد تومن را شکنو، حالا یاقی شده بود جنگ ما میایه. ای حالا هندو مرا کشت و خال هندو مرا کشت، حالا چشمون سیاش با سحر و جادو مرا کشت. ای حالا هندو مرا کشت و خال هندو مرا کشت، حالا اون بدانگی سو زیر چاسو مرا کشت. ای حالا هندو مرا کشت و خال هندو مرا کشت، حالا با بر نگاهش زیر چاسو.